بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المرحله الثالثه فی انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی و فیها فصل واحد. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبت علیها آثارها وجودا آخر لا تترتب علیها فیه آثارها الخارجیت به اینها و ان ترتبت آثار اخر غیر آثاره الخارجیه. بعد از سه مباحث مرحله دوم که وجود به مستقل و رابع تقسیم کردیم که گفتیم این تقسیم هم باید مقدم باشد. چرا؟ برای اینکه اگر ما وجودات را مقیس علل علت در نظر بگیریم، همه وجودات وجود فی غیره خواهد شد و ما نمیتونیم بگیم این وجود ذهنی هست یا خارجی هست و دیگر اقسام وجود رو مطرح بکنیم. با تنزل از این حقیقت که وجود امکانی را التفات نفسیت بهش بدیم، میگیم وجود یا ذهنی یا خارجی هست. خب اولین کسی که بحث وجود ذهنی رو مطرح کرد مرحوم بوعلی بود که اشاره به این مطلب فرمود و اولین شخصی که اثبات کرد بحث وجود ذهنی به معنای خاص را فخر رازی بود. گرچه فخر رازی این وجود ذهنی مصطلح و اثبات نکرد، حالا اشاره میکنه. وجود منقسم میشود به ذهنی و خارجی. دقت بفرمایید، این وجودی که تقسیم به ذهنی و خارجی میشود، وجود خارجی مطلق است. خارجیت مطلق تقسیم میشود به وجود ذهنی و وجود خارجی. چرا؟ برای اینکه هر وجودی مسابق با خارجیت می باشد و خارجیت در اصطلاح فلاسفه به معنای منشأ آثار بودن هست. هر جا میگن این شی خارجی است، یعنی منشأ آثار می باشد. بنابراین خارجیت مطلق تقسیم می شود به وجود ذهنی و وجود خارجی. به این بیان که وجود ذهنی نیز مرتبه از خارجیت مطلق را دارا هست. بنابراین اگر اشکالی پیش بیاد که میگیم وجود ذهنی هرگز موجود نیست، شبهه‌ای که مطرح بشود این گونه باشد که آقا وجود ذهنی اصلا وجود نیست. چرا؟ برای اینکه وجود مسابقه با خارجیت است، در صورتی این وجود ذهنی است. چه جواب بدیم؟ میگیم که این وجود ذهنی خارجیت مطلق را دارا هست. بله، اون خارجیت در مقابل ذهنیت را دارا نیست، یعنی منشأ آثار شیء مادی خارجی را ندارد، بلکه خودش منشأ آثار هست. مانند اینکه اون صورت ذهنی که در ذهن ما هست تارد جهل، منشأ آثار هست. بنابراین وجود ذهنی خودش میشه وجود و مسابقه با خارجی. نتیجه میگیریم که این تقسیمی که ما میکنیم وجود ذهنی و وجود خارجی یک تقسیم طولی است و قبلا هم بارها گفتم و بار دیگر میگویم که تمام تقسیمات در مباحث فلسفه تقسیمات طولی هست. وجود ذهنی و وجود خارجی در طول یکدیگر هستند. حالا وجود ذهنی آیا در طول وجود خارجی هست یا وجود خارجی در طول وجود ذهنی؟ کدام شدید است و کدام ضعیف است؟ دو تا عبارت اینجا داریم از حکما. از یک طرف میگن وجود ذهنی از افول وجودات است، از یک طرف میگوین موجود ذهنی اشرف از موجود خارجی مادی میباشد. از یک طرف میگن وجود ذهنی از اف است، از یک طرف میگن موجود ذهنی اشرف است. خب دیگه با این تعبیری که ما گفتیم دیگه تفاوتی نمیماند. چرا؟ برای این که فرق هست بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. چیزی که در عالم ذهن هست یک صورت ذهنی هست، یک وجود بیشتر ندارد. به یک اعتبار ما این بین میتونیم بگیم وجود ذهنی، به یک اعتبار میتونیم بگیم بشی موجود ذهنی. اگر این صورت معلومه را مقیس علل خارج در نظر بگیریم که حاکمیت از خارج دارد، میشود وجود ذهنی. و وجود ذهنی از عف از وجود خارجی مادی می باشد. چرا؟ بایدن که حیثش فقط حیث حاکمیته، حیثش حیث مرعاتیته، اون مرئی در عالم خارج را فقط دارد حکایت می کند. از این جهت میگیم وجود ذهنی از عف از اون موجود خارجی است. اگر بهش ما بهیان زور نگاه بکنیم. اما اگر همین صورت معلومه را ما فیه ینظر بهش نگاه بکنیم، نگاه استقلالی بهش بدیم، این میشود موجود ذهنی به اصطلاح فلاسفه. بنابراین فرق هست بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. و موجود ذهنی همان علم هست و علم مطابق با تجرد است و هر شیء مجردی اشرف از موجود خارجیه مادی هست. موجود ذهنی اشرف از موجود خارجی مادی می باشد. بنابراین این که میگیم تقسیم طولیه، این دیگه قائل به تفصیل باید بشه. اگر منظورمون وجود ذهنی باشد از اف از وجود خارجی، و اگر منظورمون موجود ذهنی باشد اشرف از وجود خارجی مادی می باشد. خب این از تقسیم خارجیت مطلق به وجود ذهنی و وجود خارجی. اما دقت بفرمایید، این تقسیم وهمی است. ما دیگه لب به مطالب فلسفه رو اینجا بهتون میگیم. تقسیم وهمی است. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی همون علم حصولی است و علم حصولی وهمی است. بنابراین وجود ذهنی وهمی است. وجود ذهنی، نه موجود ذهنی. وجود ذهنی که مقیس علل خارج المادی باشد. علم حصولی بعدن اثبات میکنیم که وهمی. ما اصلا چیزی به نام علم حصولی نداریم. چرا؟ برای اینکه بنابر حرکت جوهریه صدرا، ما در عالم خارج اشیا در حال سیلان هستند. آن سابق غیر از آن لاحق هست. و وقتی اینها که نزد خود فرار دارند، هرگز نزد عالم نمیتوانند قرار داشته باشند. و ما علمو میگیم حضور و شیء، حضور اندل عالم. خب اینها که نزد خود قرار ندارند، به طریق اولا نزد عالم قرار نخواهند داشت. ما هرگز به وجود مادی اشیا نمیتوانیم علم پیدا بکنیم. اگرم میگیم اینها معلوم ما هست، معلوم بالعرض والمجاز میباشد. توی منطق هم اینا رو خوندیم که معلوم به ذات داریم و معلوم بالعرض داریم. معلوم به ذات همون صورت ذهنی ما هست و معلوم بالعرض در خارج. نه اینکه این معلوم به تبع باشد. معلوم به تبع ما نیست. مادیات هرگز نه عالمند و نه معلومند و نه علمند. این علم و عالم و معلوم هست که مسابقه با تجرد است. از همین جهت هم حضرت علامه طباطبایی قائل هست که علم خداوند نمی شود که به معلوم مادی، دیگه معلوم هم نگیم، به مادیات تعلق بگیرد. نه اینکه خداوند نمی تواند به مادیات علم پیدا کند. نمی شود، محال است. برای اینکه مادی یک امر فرار، نه تنها برای ما مادی مدرک نیست، برای ذات اقدس پروردگار عالم هم همینطور هست. خب وقتی علم حصولی شد وهمی، علم حصولی یعنی چی؟ یعنی چیزی که در ذهن من هست بیاد منطبق با اون خارج مادی بشود. در صورت خارج مادی ما نداریم که این معلوم ما باشد و نیازی به انطباق نداریم. و از همین جهت هم میگیم آقا ما ماهیت ذهنی هم نیاز نداریم. این چیزی که وجود ذهنی هست، گفتیم وجود از اون حیثی که متشخصه نمیتونه اون وجود خارجی را نشان بده. اینم با تسامحه، من دیگه همه حرفا رو اینجور نمیتونم بزنم. بعدن آقایون میگن به اضطرار عقلی، عقل یک ماهیتی برای این وجود ذهنی اعتبار میکنه. این ماهیت میتواند منطبق با اون خارج مادی بشه. در صورت ما میگیم خارج مادی هرگز برای ما مدرک نیست، لذا چیزی به نام ماهیت هم در ذهن نداریم و چیزی به نام علم حصولی نداریم و چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی مخیط علل خارج مادی هست. در صورت خارج مادی اصلا برای ما معلوم نیست. این تقسیم، تقسیم وهمی می باشد که ما بگیم وجود یا وجود خارجی است و یا وجود ذهنی. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی همان علم حصولی است و علم حصولی وهمی است، لذا نتیجه می گیریم که وجود ذهنی وهمی است. بله، ما یه چیز دیگه داریم به نام وجود ذهنی غیر از وجود ذهنی. اینا رو دقت بفرماییم. وجود ذهنی رو ما انکار نمی کنیم. در ذهن گفتیم یک چیز هست. این ذهن به سه اعتبار ما میتونیم بگیم آقا این صورت معلومه وجود ذهنی است، موجود ذهنی است، یا وجود ذهنی میباشد. موجود ذهنی رو خدمتتون عرض کردیم که اینو فی نفسه نگاه بکنیم، ما فیه ینظر نگاه بکنیم. اگر این صورت علمی ما فیه ینظر برای ما لحاظ بشود میشود موجود ذهنی. اما اگر همین صورت علمی ما بهی ینظر، یعنی از این جهت که مقیس یک امر دیگر می باشد، اگر ما بهی ینظر بهش نگاه کردیم، از دو حالت خارج نیست. یا مقیس علل خارج المادی هست که می شود وجود ذهنی و وجود ذهنی گفتیم وهمیه، و یا این که مقیس علل خارج المجرد هست. در عالم تجرد اون حقایق اشیا موجود می باشن، ذل آن حقیقت مجرد در ذهن ما تجلی پیدا می کند. به این وجود میگیم وجود ذلی. آقا یعنی فرایند معرفت یابی ما چی میشه؟ بالاخره ما تو این فصل در مورد معرفت یابی بحث میکنیم. فرایند معرفت یابی ما چی میشه؟ میگیم آقا ما وقتی که با این محسوس مادی مواجه می شویم، این محسوس مادی علت اعدادی می شود که نفس انسان اتصال پیدا بکند با عالم بالا. حالا می خواد عقل فعال باشد در صور معقوله، یا وجود مثالی باشد در صور محسوسه و صور خیالیه که بعدن می گیم. در اونجا ذل اون حقیقت مجرد در ذهن انسان انعکاس می‌یابد. الان من هر چی که دارم می‌بینم وجود مادی شما که نیست، بلکه شما زمینه شدین که من با اون عقل فعال یا بفرمایید مجرد مثالی شما تماس بگیرم و به وزان وجود شما در سقع وجود خودم یک صورتی را انشاء بکنم. این بهش میگن وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی ذل اون حقیقت مجرده. هیچ وقت حقیقت مجرد تجافی نمی کند در ذهن من، که حقیقت مجرد شما فقط در ذهن من باشه، در ذهن دیگران نباشد. اون در جایگاه خودش هست، بلکه ذل اون حقیقت مجرد میاد توی ذهن من، بهش میگیم وجود ذهنی. بنابراین وجود ذهنی غیر از وجود ذهنیست. اینا رو دقت بفرمایید. توی اسفار صفحه جلد اول صفحه 266 صدرا اصرار روی وجود ذهنی دارد. بعضی آقایون وجود ذهنی رو معنای وجود ذهنی میگیرند. وجود ذهنی مقیس علل خارج المادیست که وهمیست. اصلا ما در عالم خارج مادی که معلوم ما نیست که میخواد مقیس به اون بحث بکنه، اما وجود ذهنی مقیس علل خارج المجرد می باشد. یعنی اون حقیقت مجردی که در عالم علوی موجود هست ذلش در ذهن من موجود می شود و اینها باعث علم من می شود. یک فلسفه نو اگر ما بخوایم بنویسیم اینطور خواهد شد که اصلا ما چیزی به نام وجود خارجی و وجود ذهنی نداریم، وجود عینی و وجود ذلی داریم. اصلا این بحث بنابر اصالت ماهیت، بحث بنابر این هست که ما قائل به علم حصولی بشویم. تو حکمت متعالی متاسفانه این سینوس کوسینوس مباحث خیلی زیاده، میبینیم که این مبنا یک مبنایی هست که اتواریست، مراتب دارد، از اصالت وجود چی تعبیر بکنیم. بعدن میبینیم این بناها با این مبنا خیلی سازگاری ندارد. یک فهلی باید پیدا بشه تا بتونم اون عرش حکمت متعالیه را به قلم بکشد. لذا اینا رو میبینیم بعضی وقتا که اینها با هم همخوانی ندارند، این بنا با این مبنا، به خاطر این مسئله هست. ما یحصل وحشی شد که ما در ذهن یک چیز داریم که این یک چیز میتواند به اعتبارات گوناگون وجود ذهنی باشد، موجود ذهنی باشد، یا وجود ذلی باشد. و وجود ذهنی هم گفتیم یک امر وهمی است. چرا؟ برای اینکه مقیس علل خارج المادی بحث میشود و خارج مادی هرگز برای ما معلوم نیست تا ما مقیس به اون بحث بکنیم. خب حالا کم کم وارد متن کتاب بشیم. حضرت علامه طباطبایی میفرمایند که ماهیات گاهن به وجود خارجی در عالم خارج موجود هستند، که این میشود همون اصالت ماهیت. ماهیت در عالم خارج به وجود خارجی موجود هست و میشود منشأ آثار. البته ماهیت هیچ وقت منشأ آثار نیست، به اعتبار اون وجود خارجیش میشود منشأ آثار. و گاهن همین ماهیت در عالم ذهن به وجود ذهنی موجود هست، که اینجا دیگه منشأ آثار، البته منشأ آثار اون خارج مادی نیست. از اینجا نتیجه میگیریم یک وجود خارجی داریم، یک وجود ذهنی، که این ماهیت میتواند گاهن به وجود خارجی موجود بشود و گاهن به وجود ذهنی. و در مباحث معرفت یابی ما مدعامون از دو جزء تشکیل می شود، بنابر همین عرضی که خدمتون گفتیم. این که در معرفت یابی ما یک وجود ذهنی داریم که متحقق در ذهن هست، و بین اون وجود خارجی و وجود ذهنی یک وحدت ماهوی می باشد. یعنی ماهیت اون شیء خارجی به عینه میاد در ذهن ما. بین اون وجود خارجی و وجود ذهنی ما یک وحدت ماهوی داریم. این معرفت یابی ما هست. وجود ذهنی متحقق است، این یک. و دوم این که بین وجود خارجی و وجود ذهنی یک وحدت ماهوی میباشد. حالا در مقابلش سه تا قول داریم. بعضا اومدن جزء اول مدعای ما رو قبول نکردن، از جمله ابوالحسن اشعری و فخر رازی. میگه آقا ما چیزی اصلا به نام وجود ذهنی نداریم، نه اون با اون پیانی که ما میگیم. میگه بلکه مقوله معرفت یابی از باب اضافه است، یعنی همون عین وجود خارجی نزد ما حاضر میشود. اصلا ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی، همین که نفس با اینها تماس پیدا میکند میشود این بحث معرفت یابی ما. لذا این انکار چی میشود؟ وجود ذهنی، یعنی جزء اول مدعای ما را پذیرش نمیکند. هگل هم تقریبا قائل به همین است. اون میگه آقا معقول همان واقعیت است، لذا قائل به وجود ذهنی نمی شود. اصلا همون وجود خارجی رو مدرک میکنیم. ما چیزی دیم به نام وجود خارجی و وجود ذهنی نداریم. سنویتی نیست، که مرحوم مطهری در جلد نهم مجموع آثار صفحه 346 این مطلب رو میفرمایند. این پس یک قول که ما اصلا چیزی به نام وجود ذهنی نداریم، بلکه مقوله معرفت یابی از باب نوع و اضافت من النفس الى الموجود معلوم الخارجی میباشه. اینا رو بعدا البته جواب میدیم، فقط در مقام تصویر هست. دوم، قول دوم این هست که ماهیت به عینهی در ذهن ما نمی آید. یعنی جزء دوم مدعای ما چی بود؟ گفتیم بین وجود خارجی و وجود ذهنی یک وحدت ماهوی هست، عین ماهیت خارجی در ذهن ما حاضر می شود. قول دوم قائل هستن که نه، عین ماهیت حاضر نمی شود، بلکه شبخ الماهیت حاضر می شود. البته این به خاطر اشکالاتی هست که بعدن مطرح میشه، که اگر بخواد ماهیت به عینهی در ذهن ما موجود بشود اشکالات متعدد دارد. خب این که شبه الماهیت میاد، اینها خودشون دو قول هستن، یا این که این محاکات از عالم خارج دارد، یا این که اصلا محاکات ندارد، یا حاکمیت از عالم خارج دارد یا حاکمیت ندارد. البته این محاکات به معنای مشابهته، نه اینکه اون حکایتی که ما میگیم. چرا؟ برای اینکه اینا قائل هستن شبه الماهیت میاد، عین ماهیت نمیاد. وقتی عین ماهیت نبود دیگه حاکمیت تام از عالم خارج نداره، شبیه اون میاد. مانند اینکه مثلا عکس رو در نظر بگیریم که شبیه اون شخص هست، عینش نیست، شبهی از اون نزد ذهن حاضر می شود. که حالا مرحوم مطهری در همون جلد 9 صفحه 240 قائل هست که اینها الان این مباحث منطبق با معرفت شناسی غربه، که ما بگیم شبه الماهیت میاد و نوعی حکایتگری هم نسبت به عالم خارج دارد. یعنی که خواجه هم که بحث وجود ذهنی و اینها رو مطرح میکنه به نحو شبه الماهیت مطرح میکنه. خواجه نصیر بحث معرفت یابی رو به نحو شبه الماهیت مطرح میکنه. بون معنایی که ما میگیم نه. جلد نهم صفحه 247 استاد متعدی در شرح منظومش به این مسئله اشاره میفرمایند. اینم از قول دوم. اما قول سوم گفتیم که اینها قائل به شبه الماهیت هستند و هیچ محاکاتی از عالم خارج ندارد، هیچ حاکمیتی از عالم خارج ندارد. یعنی ما همیشه در جهل مرکب خودمون هستیم. رنگ مثلا یک شخصی رنگ قرمز را همواره رنگ سبز میپندارد و هیچ وقت هم از این جهل مرکب خودش خارج نمیشود. لذا هر وقت میگیم آقا سبز نشون بده، قرمز ما رو نشون میده. اینها یعنی قائل به شبه الماهیت و عدم محاکات، یعنی هیچ حاکمیتی هم از عالم خارج ندارد. اینا رو بعدن جواب میدیم. ما یحصل بحث این شد که ما چهار قول در مباحث معرفت یابی داریم. چرا میگم معرفت یابی در مقابل معرفت شناسی؟ خوب دقت بفرمایید، این مرحله ثالثه در خصوص وجود ذهنی است. وجود ذهنی یعنی مخیس علل خارج، حالا که بشه باید بحث معرفت یابی ما. اما اون مرحله علم و عالم و معلوم ناظر به موجود ذهنی است، یعنی اون صورت معلومه رو ما دیگه به خودش نگاه میکنیم. آیا این علمی که برای ما حاصل شد حصولی هست یا حضوری هست؟ این علم حصوری، علم حسی هست، علم خیالی هست، علم عقلی هست. انواع معرفت ها اونجا شناسایی می شود. چرا؟ برای اینکه ما اونجا داریم مافیه ینظر نگاه می کنیم، به خود معلوم نگاه می کنیم چه خصوصیاتی را دارد. در این مرحله از وجود ذهنی بحث می کنیم که بحثای معرفت یابی می شود، ولی چن توی بحث عقل و عاقل و معقول در مورد موجود ذهنی بحث می کنیم که بحثای معرفت شناسی بشود. ما توی بحثای معرفت یابی چهار قول داشتیم. قول اول بفرمایید، این که وجود ذهنی متحقق است و بین وجود خارجی و وجود مادی وحدت ماهوی است. البته اینها همه در سطح مباحث حکمت متعالیه. قبلا اگر یادتون باشه توی بحث تشکیک وجود یکی از فروعات تشکیک وجود گفتیم که عینیت بین وجود خارجی و وجود ذهنی می شود وحدت تشکیکی، نه وحدت ماهوی. این وحدت ماهوی بنابر اصالت ماهیته، میگه بابا ماهیتی در عالم خارج هست، یک ماهیتی هم در عالم ذهن، تطابق بین این وجود خارجی و وجود ذهنی بشه بعد وحدت ماهوی. در صورتی ما وقتی که در عالم خارج چیزی به نام ماهیت نداریم، تطابق این علم ما با معلوم چه میشود؟ میشود وحدت تشکیکی. یعنی وقتی که این وجود مجرد شیء خارجی به نحو اعلا و اشرف در ذهن ما انعکاس پیدا کرد، به طریق اولا به اون وجود مادی خارجی هم علم پیدا میکنیم. حالا اینم دیگه از باب تسامح، میگن وجود خارجی مادی برای ما معلوم نیست. در سطح مباحث ما میگیم بین وجود خارجی و وجود مادی وحدت ماهوی هست، ولیکن در عرش مباحث وحدت تشکیکی می باشد. خب این یک قول. قول دوم قائل به اضافه، قول سوم قائل به شبه الماهیت با حاکمیت، و قول چهارم بفرمایید شبه الماهیت و عدم محاکات. اینا رو بعدا بحث می کنیم، اون ستا قول ابطال. یک بحث دیگه هم اینجا خدمتون عرض بکنیم. این بحثا رو غنیمت بدونین، جایی نیست. من وقتی میبینم این همه بار مباحث رو باید تو یک روندی بگم که حالا خیلی هم بحثای استطرادی نشن، خیلی آدم باید خدر زحمت بکشه که نه چینش این مباحث به هم بخوره، هم اون مطالب عالی رو بتونه اینجا بیاره. یک بحث دیگه هم هست که مرحوم علامه میگه آقا ماهیت یا به وجود ذهنی موجود هست یا به وجود خارجی. این بنابر حکمت مشاء. در حکمت متعالیه ما قائل هستیم که ماهیت به سه وجود موجود میشود. ماهیت به سه وجود موجود میشود. یک همون وجود ذهنی هست، دو وجود خارجی خاص، و سه وجود خارجی برتر، یا بفرمایید وجود الهی. ماهیت به وجود الهی موجود بشود که قبلا به این ماهیت میگفتیم ماهیت نوعیه. ماهیت به وجود خاص رو میگفتیم ماهیت فردیه، یا به عبارت اخرى به ماهیت فردی میگفتیم ماهیت به شرط ماهیت به شرط شیء، ولیکن به اون ماهیت نوعیه میگفتیم ماهیت به شرط لا، یعنی دیگه حیثیت سلبیش لحاظ نشه به شرط لا. یعنی دیگه به شرط لا از حیثیت سلبی. انسان فقط حیوان ناطق هست دیگه، کاری به لیس به شجر لیس به حجرش نداره. ماهیت گاهن به وجود ذهنی موجود هست، گاهن به وجود خارجی خاص که بشود ماهیت فردیه، یا بفرمایید ماهیت به شرط شی، و گاهن ماهیت به وجود خارجی برتر که بشود همون ماهیت نوعیه، ماهیت به شرط لا از اون حیثیت سلبی. و اون ماهیت نوعی گفتیم در ذات واجد به نحو لف موجود هست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء می شود. اینم یک نکته. پس در حکمت مشاء ما قائل هستیم که ماهیت یا به وجود ذهنی هست یا به وجود خارجی هست. در حکمت متعالی قائل هستیم که به سه وجود ماهیت موجود می شود، وجود ذهنی، وجود خارجی و وجود الهی. دیگه اون وجود برتر رو می تونیم بگیم وجود الهی. ماهیت نوعیه بله دیگه. خب ماهیت نوعیه رو وقتی حیث سلبی شو دیگه لحاظ نکنیم، این خودش یه نوع ماهیت میشه به جعل دیگه، حالا ما هست دیگه، میتونیم میگیم ماهیت گاهن هم حیث سلبیش لحاظ میشود هم حیث ایجابیش لحاظ میشود، و اون چیزی هم که مرتکز در ذهن همینه، ولیکن گاهن همون ماهیت نوعیه رو حیث سلبیش در نظر نمیگیریم، میگیم ماهیته. چرا؟ برای اینکه نمود وجوده، خود وجود نیست، ولیکن ماهیت نوعیه. خب و اما برای قول اول، اول برهان میاریم بعدا قول دوم و سوم چهارم رو ترد میکنیم. قول اول، براهینی که ذکر شده دقت بفرمایید، فقط ناظر به نفی اضافه است، که ما میگیم دیگه اضافه علم از باب مقوله اضافه نمی باشد، یعنی اینا تارد شبه الماهیت نمی باشند. براهینی که ذکر شده فقط در مقابل قول دوم هست که بیاد چه کار بکنه؟ نوع و اضافتن را ترد بکند، نه قول سوم و چهارم که قائل به شبه الماهیت هست. اونها دلیل خاص دارن که اینها رو میگیریم بعدا ذکر میکنیم. برهان اول، اینها رو دیگه توی بدایم خوندیم. برهان اول این هست که ما کلی عقلی، این کلی که در عبارت اومده کلی عقلی هست، ما چند نوع کلی داریم؟ فی الجمله سه تا کلی، کلی عقلی، کلی منطقی و کلی طبیعی. کلی طبیعی چیه؟ همون ماهیات هست، مفعولات هست. چرا بهش میگن کلی؟ کلی طبیعی در صورتی ما میگیم آقا ماهیت هم در عالم خارج موجود هست، اونجا دیگه کلی نیست. در عالم خارج که ما میگیم اصلا هر چیزی متشخص هست. اگر ماهیت رو میگن کلی طبیعی، کلی از باب مجازه، یعنی این طبیعت و شی بخواد در ذهن موجود بشود به نحوه کلیت موجود میشود. دقت میفرمایید؟ پس این کلی طبیعی از باب مجازه. در حقیقت اگر بخواید استعمال بکنید باید بگید طبیعت و شی، ولی بهش میگیم کلی طبیعی. این کلی به اعتبار تحققش در ذهنه، که اگر ماهیت بخواد در ذهن موجود بشود میشود کلی، ولی که در عالم خارج فقط طبیعتش موجوده نه با وصف کلیت. خب این کلی طبیعی. کلی منطقی چی هست؟ ماهیت سخلا کثیر. کلی عقلی چی هست؟ کلی طبیعی با وصف کلی منطقی، مانند الانسان الکلی. الانسان کلی طبیعی، الکلی دوم کلی منطقی. این صفت و موصوف رو با هم در نظر بگیریم بهش میگیم کلی عقلی. توی منطق خوندیم که کلی عقلی در عالم خارج موجود نیست، البته این منظور خارج مادی است، وگرنه کلی عقلی در عالم تجرد موجود هست که همون مثل افلاطونی بشود. پس این کلی عقلی، کلی عقلی به شرط شیء کلیته، یعنی کلیت رو باید درش در نظر بگیریم. ماهیات صرفاً هم شما دقت بفرمایید، حالا بعد اینجا بگذارید اول برهان رو بگم بعد اینا رو توضیح بدم اشکالاتی که هست. ما کلی عقلی و ماهیات صرفه را تصور میکنیم و محکوم علیه ما واقع میشوند، براشون حکم میکنیم. از یک طرف هم داریم که هر جا که بخوایم حکم بکنیم ثبوت شیء لشیئن فرع و ثبوت المثبت له باید باشد، باید اون موجود باشد. در صورتی میبینیم کلی عقلی و ماهیت صرفه در خارج مادی موجود نمی باشد. کلی عقلی در خارج مادی نیست، چرا؟ برای اینکه اونجا مسابقه با تشخص است. و ماهیت صرفه هم در عالم خارج نیست. ماهیت صرفه چیه؟ یعنی شما ماهیت انسان رو در نظر بگیرین بدون هیچ خلیتی، بدون هیچ عوارض شخصیه. خب این در عالم خارج که نیست، هر ماهیت انسانی در عالم خارج بخواد موجود بشود با عوارض شخصی هست، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی ایرانی، یکی غیر ایرانی هست الاخر. اما اون ماهیت انسان رو در نظر بگیری و همه عوارض شخصیه رو ازش تجرید بکنی، فقط خودش رو در نظر بگیری، این فقط جاش در چیه؟ در ذهنه. هم کلی عقلی جاش در ذهنه و هم ماهیت صرفه جاش در ذهنه. فثبت که اینها ما یک وجود ذهنی داریم، چون اینها در عالم خارج نمیتوانند موجود باشند. برهان پس این شد، کلی عقلی و ماهیات صرفه محکوم علیه ما واقع میشوند و هر چیزی که بخواد محکوم علیه واقع بشود باید یک ثبوت و مایی داشته باشد. اینها در عالم خارج نمیتوانند ثبوت داشته باشند، بنابراین در عالم ذهن ثبوت دارند. حالا بعضی از آقایون اومدن گفتن آقا کلی عقلی به شرط شیء، خوب دقت بکنید، و اون ماهیت صرفه بفرمایید به شرط لا هست، به شرط لا از عوارض شخصیه. لذا اینا دو تا چیز هستن، ولی که میگیم آقا نمیتونیم نتیجه بگیریم چون کلی عقلی به شرط شیء و بفرمایید اون ماهیت صرفه به شرط لا هست، اینا دو چیز هست، یک چیز میباشن. اگر انسان کلی رو شما در نظر بخوایم بگیریم به نحو کلی عقلی، حتما باید ماهیت صرفش رو در نظر بگیریم. اینها با هم تصادق دارند، نه اینکه دو چیز باشند. و این ماهیت صرفه و کلی عقلی همون مثال افلاطونی میباشه. بله شما اگر به شرط شی و به شرط لا متعلقش یک چیز بود میگفتیم اینها باید دو چیز باشند، ولی کن ما میگیم که اون ماهیت صرفه به شرط لای از عوارض شخصی می باشد و اون کلی عقلی به شرط شیء کلیت می باشد. خب مشکلی نداره؟ بله اگر دوتا متعلقشون یک چیز بود با هم نمی توانستن جمع بشود، یعنی اولی به شرط شیء کلیت بود و دومی به شرط لای از کلیت بود. خب اینا دوتا چیز بود، ولی کم وقتی که ما میگیم ماهیات صرفه به شرط لای از عوارض شخصیه و خلیط میباشد، این یک. از یک طرف میگیم کلی عقلی به شرط شیء کلیت میباشد، میتوانند اینها با هم تصادق داشته باشند، یک چیز بیشتر نیست و اونم در عالم ذهن موجوده و ذهنم مجرده، دقت بفرمایید. لذا نتیجه میگیریم که کلی عقلی و ماهیات صرفه مجردند و همون مصله افلاطونی می باشند. ذهن، حالا بله نفس می گیریم، نفس مجرد. این ذهن هم دقت بفرمایید، ذهن بارها گفتیم که حال برای موجود ذهنی نیست، بلکه وجود ذهنی عین ذهن می باشد. ذهن و محل در نظر نگیریم که حال وجود ذهنی بخواد حال در اینها باشد، و ذهن هم مجرد است. این از برهان اول. برهان اول چی شد؟ اینکه کلی عقلی و ماهیات صرف محکومون علیه ما هستند باید ثبوت داشته باشند، ثبوتشون در ذهنه، پس ثبته که اینها وجود ذهنی دارند. برهان دوم، امور عدمیه محکومون علیه ما واقع می شوند و محکومون علیه باید ثبوت داشته باشد. امور عدمی در عالم خارج موجود نیستند، فثبت که اینها وجود ذهنی دارن. البته دقت بفرمایید این امور عدمی به حمل شایع هم در ذهن ما موجود نمی شوند، بلکه به حمل اولی موجود می باشد. مفهومشون موجوده، مفهوم اجتماع و نقیض این در ذهن ما موجود هست. و اما تطبیق مطالب، بحثا رو غنیمت بدونین. ما انشالله بعد از نهایی اگر یک فرصت پیدا بکنیم یک فلسفه جدید بنویسیم. هر چی دارم جلوتر میرم میبینم چقدر این بحثا خلط شده و به قولهای نهایی صدرا اصلا اشاره نشده، اینقدر در سطح مباحث موندیم. حالا یه اجمال بگیم، شما هم شروع بکنیم. ما از همون اول اصلا چیزی نباید به نام اصالت وجود داشته باشیم. اگر بخوام چیزی بنویسیم به نام اصالت ظهور بنویسیم. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که ملاء خارج را پر کرده وجود نیست، بلکه ظهوره. و اصلا چیزی به نام اعتباریت ماهیت نداریم. ماهیت نه در عالم خارج از، نه در عالم ذهن. ما اصلا چیزی به نام ماهیت نداریم. هر چیزی هم که درک میکنیم وجود ذلی اشیا هست. وجود ذهنی یعنی چی؟ اصلا فلسفه جدید میشه. اگر دقت بکنین عرش مباحث حکمت متعالی رو در نظر بگیرین، حال این ذهنتون هم مشغول بشه که انشاءالله همینجور که جلو میریم اول این تراوشات ذهنی باشه، بعدن اگر آدم بخواد یک فلسفه بنویسه مثلا غیر از فلسفه صدرا شاید بشه. چرا؟ برای اینکه صدرا حالا قائل به اصالت وجوده، ولی کم بنابر وحدت شخصی عارف ما اصلا قائل به اصالت وجود نباید بشه. بله اثبات میکنیم چیزی که ملاء خارج را پر کرده ظهور است. اگر بخواد وجود باشد اون بساطت حضرت حق وجودی برای غیر نمیگذارد. برهان میاریم، ماهیاتون بساطش از عالم برمیچینیم. بحث مقولات عشق چه میشود؟ بحث مقولات عشق هم باید جور دیگه معنا بشود. متاسفانه آقا میگیم جوهر چیه؟ میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج. خب اینا به همه بنابر اصالت ماهیت. بعد بگیم وجودون که شما اصلا اگر لا فی موضوع باشد میشود جوهر، اگر فی موضوع باشد حالا اون وجودم که میگیم وجود مرآتیه. از اول باید شروع بکنین، یه بار نهایه رو خوب باید بخونین. من میبینیم با این حجم مطالب هی عرش و فرش رو بهتون میگم تحمل بکنین. دو سال اینجا باشین به اندازه 200 سال حکمت متعالیه خوندین. میبینیم که الان 400 سال 500 سال خوندن هنوز سطح مباحث حکمت صدرا رو نفهمیدن. باید قدم برداریم تو حکمت متعالی، نه اینکه فقط اون حالا آقایون خیلی هنر بکنن حکمت متعالی را بفهمن، ولی که میگه قدمی برداشته شد بعد از فصل. الفصل فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجودت فی الخارج، ماهیات موجوده فعل خارج بنابر اصالت ماهیت می شود. المترتب علیه آثارها که اینها مترتب آثار هستن وجودن آخره، لا تترتب علیه فیه آثار الخارجیت به اینها، این آثار خارجی مادی را ندارد، اگر نه آثار مجرد را این صورت علمیه دارد. و این ترتبت آثارون اخر غیر آثاره الخارجیه، دقت بفهمون فرمون لا تترتب علیها فیه آثارها به نحو نفی العموم، نه عموم و نفی، نفی العموم با سالبه جزئیه هم سازگاری دارد، یعنی بعض از آثار خارجی را ندارد، اگر نه بعض آثار خارجی را دارد مانند شکل و بعد و اینها، میبینیم که اینها رو دارا هست به نحو نفی العموم. و هذا نفی من الوجود هو الذی نسمیه الوجود الذهنی، اونم وجود ذهنی مصطلح، نه وجود ذهنی که فخر رازی اثبات میکنه که به معنای نوع و اضافت باشد. و هو علمنا به ماهیات الاشیاء، این وجود ذهنی میشود علم به ماهیات اشیاء، یعنی علم حصولی. و علم اصولی که وهمی می شد وجود ذهنی هم وهمی می شود. در موهومات خودمون سیر می کنیم. علم و ما ادراک ما العلم، این قدر می خونیم اصلا بوی از علم نبردیم، اون تازه علم حصولی، چه برسد به علم شهودی و علم کشف. و انکر الوجود ذهنی قومون، بعضی از آقایون مانند ابوالحسن اشعری، فخر رازی، هگل، اینها وجود ذهنی را انکار کردن، یعنی اون جزء اول مدعای ما را. فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارج. و ذهب بعضهم، جزء دوم مدعای ما که گفتیم وحدت ماهوی است، ماهیت عین ماهیت خارجی به عینهی در ذهن حاضر می شود. و ذهب بعضهم و نسب الى القدماء الى ان الحاصل في الذهن عند العلم بالاشياء اشباهها شبه الماهیت نزد ما حاضر می شود، المحاکیت لها، که البته این حاکمیت حاکمیت تام نیست چون میگه شبه الماهیت، این محاکات به معنای مشابهت، کما یحاکی چنانچه میگه، کما یحاکی تمثال زد تمثال، مانند عکس که شخص را نشان میدهد. مع مباینت هما ماهیتن، اینها هم حالا خواجه مثلا قائل به این قول هست، یا مباحث معرفت شناسی غرب همه منطبق بر این قول هست. و قال آخرون که علمای فیزیک باشند، علمای فیزیک اینجور معرفت یابی رو معنا می کنند. و قال آخرون بالاشباه مع المباینت و عدم المحاکات، از هیچ حاکمیت مظالم خارج ندارند. ففیه خطا من النفس غیر انه خطا منظم، این همیشه خطا می کند و هیچ وقت هم از خطای خودش خارج نمی شود، جهل مرکبه. لا یختل بهی حیات الانسان، و به واسطه اینم حیات انسان مختل نمی شود چون همیشه در جهل مرکب خودش هست. کما لو فرز انسان گر الحمره خضرتن دائما و یترتب علی ما یراه خضرتن آثار الحمره دائما. خب این چهار قول. اما برای قول اول دو تا برهان میاریم. اول برهان علی ثبوت الوجود الذهنی انا نتصور هذه الامور الموجوده في الخارج کل انسان و الفرس مثلا الا نعت الکلیت العقلیه و الصرافه، که البته اینها با هم تصادق دارن، نه اینکه دو چیز باشن. و نحکم علیها بذالک و محکوم علیه ما واقع می شوند. ولا نرتاب ان لمتصورنا هذا ثبوت ما، چرا؟ بنابر اون قاعده فرعیت ثبوت شیئا لشیئا فرع ثبوت مثبت له. ولا نرتاب ان لمتصورنا هذا ثبوت ما فی ظرف وجداننا و حکمنا علیه بذالک و حکم میکنیم به اون فهو موجودن به وجود ما، پس باید وجودی داشته باشد. اما وجودش که خارجی نشد میشه بعد وجودش ذهنی. و از لیس به هذه النعوت موجودن فی الخارج المادی، میگن نه در خارج مجرد این موجود هست. لانه فیه علا نعت شخصیت و اختلاط، برای اینکه در خارج مادی به نحو عوارض شخصیه و خلیط موجود میشود. فهو موجودن فی ظرف آخر لا تترتب علیه فیه آثاره الخارجیه و نسمیه از ذهن. آقا دقت بفرمایید تو این وجوده، این کلی عقلی که گفتیم در خارج مجرد موجود هست، نسبت اون کلی عقلی با این اصنام چی می شود؟ چرا میگم اصنام؟ چرا؟ برای اینکه در مقابل مثل افلاطونی ما اصنام داریم، وقتی اینها شده مثل افلاطونی، نسبت اون کلی عقلی با اون افراد چی می شود؟ از باب عبد به ابنا. ولی کن کلی طبیعی نسبتش به افراد می شود نسبت آبا به ابنا. بنابراین حرف رجل همدانی حرف بیراهی نیست. اینکه بو علی میگه من شخصی رو دارای محاسن دیدم، چه بسا این محاسن خلقی باشد، عارف مسلک بوده این همدانی دیگه. آقا نسبت اون کلی به افرادش نسبت عبد به ابنا، یک چیز بیشتر نیست. ماهیت صرفه همیشه یک چیزه. لذا در عالم بالا یک انسان داریم و اون انسان ماهیت و خلا کثیره و بر همه افراد صرف میکند از باب عبد به ابنا. ولی کن کلی طبیعی که ماهیات باشن نسبتشون آبا به ابنا هست. فختنه. و ایزن نتصور امورن عدمیه، برهان دوم امور عدمیه را محکومون علیه ما هست، لذا اینها باید در ذهن موجود باشن به حمله اولی. و ایزن نتصور امورن عدمیه غیر موجودتن فی الخارج کل عدم المطلق و المعدوم المطلق و اجتماع نقیزن و سائر المحالات فلها ثبوت و ما اندنا لاتصافها به احکام ثبوتیه. چرا؟ برای اینکه اینها در احکام ایجابیه میآیند، به نحو موجبه اینها رو میکنیم. اگر سالبه باشه میگیم سالبه انتفاع موضوع مشکل ندارد، به نحو ثبوتی و ایجابی. که تمیزها من غیرها و حضورها لنا بعد غیبتها انا و غیر ذلک، میگه ما آقا عدم مطلق غیر از معدوم مطلقه، معدوم مطلق غیر از اجتماع نقیزینه، همه اینها میشوند احکام ثبوتی و ایجابی، لذا باید اینها ثبوت و مایی داشته باشند. و از لیس هو ثبوت الخارجی لانها معدومتون فی تف ذهن موجودون و لا نرتاب و دیگه باشد. و صلی الله علیه و سلم.